می شکفت گل خورشید معنای زندگی، در سایه سار کلماتی که سر تا سرش خواندن است، خواندنی برای رساندن آدمی به چشمه زلال رویش. می خوانی تا گوهر جان را محک زنی به گوهر شناخت، گو که این معانی سراسر کیمیا کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيد النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، جعلنا من انصاره و عوانه و شیعته. علوم دینی واجب عینی است برای همه در حد ضرورت‌های عملی، به حد فقاهتش که برسه آدم مجتهد بشه میشه واجب کفایی. همه لازم است مجتهد بشن، ولی باید یه عده مجتهد باشن بتونن جواب بگن، و الا اگر ما نداشته باشیم مجتهد در هر زمانی پاسخ نداره. پس اصل علوم دینی برای حد ضرورت عمل هر کسی می شود واجب عینی، در حد اجتهاد و تعلیمش می شود واجب کفایی، و علوم زندگی هم واجب عینی است برای شماها، برای همه مردم ایران که اینا رو بلد بشن، برن بدن یاد بگیرن. اگه یه عده منتظر بشن دیگران یاد بگیرن به ما یاد بدن خوب نیست، لذا ما باید بریم علوم روز رو یاد بگیریم. من به بچه‌های مدیریت گفتم نک شما هی میگین مدیریت اسلامی، مدیریت اسلامی، خیال نکنید ما اصلا مدیریت تو دنیا نیست، یا اگرم هست به درد نمیخوره. اینجوری نیست، کی گفته که مدیریت به درد نمیخوره؟ بسیاری از مسائلی که تو دنیا هست تجربه بشری، خیلی هم خوبه، باید یاد گرفت. منتها بعضی از مسائل هست که با اصول ما و فضائل ما نمیسازه، اون وقت او رو ما باید کنار بذاریم. ولی اگه کسی بخواد مدیر اسلامی باشه باید فضیلت ها و ارزش های اسلامی رو یاد بگیره تا کارش مبتنی بر این فضیلت ها باشه، که خارج از این فضیلت ها نشه. و الا ممکنه بسیاری از چیزا همون راهی رو که دیگران رفتن ما میریم، منتها منطبق میکنیم با فضیلت ها. شما بانکداری الان درست میکنید، بانکداری چیز جدیدیه، قبلا که بانک نبوده که. وقتی انقلاب شد بانک رو نبستن امام که بگن آقا بانک توش رباست پس تعطیل کنید. از اولش امام هیچی نگفتن، ربا رو میخوردن، میگرفتن، میدادن. سال اول تمام ماهای اول هیچ کارش نمیشه بکنی به بانک رو، نمیشه. مردم آقا پول دارن تو بانک، حساب جاری دارن، حساب چی دارن، پس انداز دارن، بیان بگیرن، یه عده پول از بانک گرفتن بدهکارن، یه عده پول تو بانک گذاشتن طلبکارن، مردم خوام داره رفت از این شهر به اون شهر، از این مملکت به مملکت دیگه. ما پول نفتمون کجا سالا نمیذارم دیگه، برای چیه؟ بانک ها رو بستن دیگه. بالاخره ارتباطات بدون بانک نمیشه ارتباط مالی. منتها گفتیم بیاد اون چی که میتونیم اسلامیش کنیم. خب یکی دو سال طول کشید تا نشستن بحث کردن همین بانک را با همین ساختار، منتها با تغییری در جنبه های ارزشی، که آقا ربا نباید باشه، ربا حرومه. باید نشستن فکر کنن خب چی بکنیم حالا. بانک هم پسنداز توش باشه، هم قرض بده، به تعبیر حالا میگیم تسهیلات بده، نه حالا غیر از اون قرض الحسنه، تسهیلات بده. یعنی الان پول میدن به اون آقا که کارخونه بیاره، پول میدن آقا تجارت بکنه، پول میدن که بیمارستان بسازه، پول میدن خونه بسازه. اینا میگن تسهیلات. تسهیلات یعنی این وام نیست، بانک به عنوان وکیل جنابعالی که پول تو بانک میذاری، یا وکیل دولت یا وکیل مردم، بانک این پول ها رو میده به مردم مزاربه کنن، معامله کنن، شرکت کنن، بسازن، کارهای خیر بکنن، خرید فروش، و کارهایی که صنعت همه اینا با بانک میشه انجام، کشاورزی همه اینا رو با تسهیلات بانکی میشه انجام داد. اما اینا هیچ وام نیست بگیم آه مثلا به کشاورز وام میدن سدی چهار میگیرن، نه اگه بگی وامه حرام میشه. تسهیلات میدن بهش، یعنی امکاناتی در اختیارش میذارن، یه 4-5% هم بانک ازشون میگیره به واسط حق و زحمه خودش، که چون بانک وکیل است حق و زحمه میگیره. بالاخره آیه وکیل که میگه من مجاری که نمیتونم کار کنم، این همه کارمند و این همه جا و مکان و محل ها و همینه خرج داره دیگه، مجاری میشه بانک رو اداره کرد. خب این یه 10% بابت زحماتش بانک میگیره، اما سود رو تقسیم میکنه، یه قسمتش مال صاحب پول اصلیه، یه قسمتش مال همینی که کار میکنه، به شرایطی که تو بانک هست اونا عمل میشه. اگر اینا جدی بکنن حرام نی، به کار صحیح شرعی است. خب این بانک هست، تجربه بشری هم هست که با بانک باید کار کرد. البته ما به خاطر بعضی از احکام شرعی یه مقدار شکلاشو عوض میکنیم، ولی باز همون تسهیلات اونا تسهیلات میدن ما میدیم، منتها به اسم روا میدن ما به اسم روا نمیدیم، به اسم شرکت میدیم، به اسم مضاربه میدیم. بالاخره اینا مسائلی است که علم میخواد. الان هم بیشتر مردم هم نمیدونن، یه عده بانکیا و یه عده مردم میگن آقا مرده شور میخواد مرده رو بشوره، چه کاری داره که مسلمان باشه یا ارمنی، مرده رو میشوره. بگه ما میخوام یه پول بدیم به این آقا، حالا اسمش بذار ربا، اسمش مضاربه، اسمش اینجوری نمود باشه. وقتی اون شرایطی که پشت اون فرم نوشته شده که باید رعایت بشه، باید طرفی که تسهیلات میگیره بفهمه که چی داره میگیره. یا آقایی که میخواد ربا نده، ربا نخوره، باید بفهمه که الان پولی که از بانک میگیره چجوری داره میگیره. کسی که پول میذاره تو بانک به عنوان سپرده، بفهمه که چگونه میذاره. آیا قرض میدهید به بانک یا شما بانک رو وکیل خودتون قرار میدید؟ کسانی هستن پول میذارن تو بانک که پولشون کار بکنه و سود میگیرن، میگن 120 چیه تو، میگن تو تابلوها، تو روزنامه ها، تو تلویزیون ها 20% بانک سود میده. این نمیگن سود میده. خب این چرا ربا نیست؟ چه فهم میکنه با ربا؟ اگه بناش که در ربا 20% بده اینجا میزه، پس چه فرق؟ مال فرق به قول عربا بین ربا و بین این پولی که جناب عالی میذارید تو بانک و میگویید این ربا نیست، بانک وکیل است از طرف ما. در بانک‌های خارجی بانک پولو بهش میدن میشه مالک، اونایی که پولا رو میدن به بانک در حقیقت اصلا قرض میدن به بانک، قرض میدن و تومنی چقدر میگیرند. میگه آقای بانک بنده 100 تومن به شما قرض میدم، مثلا 3-5 ربا میگیرم، بانک هم به دیگران قرض میده با ربا میگیره، هر دو کارشون قرض است. تمام کارهای بانک، چه مردمی که پول میذارن تو بانک، چه بانک پولا رو به مردم میده، همش عنوانش قرض. البته همه جا نه، ولی قسمت های اینجوری. ولی ما در جمهوری اسلامی میگوییم که این پول رو میذاریم در بانک، بانک وکیل ماست، ما به بانک قرض نمیدیم، بانک مالک این پول نمیشه، چون اگه قرض بدیم میشه مالک، چون در قرض اینطوره من به شما 10 تومن قرض بدم شما مالک میشی، من تو باید مثلشو بدی بعد. ولی ما پولی میدیم تو بانک، آقای بانک شما وکیلی از طرف ما، چیکار کنیم؟ این پول رو به کار بیندازی، کار شرعی. همه بانک ها کار میکنن، این که گفتید رکود نیست، همه کار میکنن، میگیم کارت باید از طرف من باشه. بنده میگم من حاضرم به عنوان مضاربه پولو بدید به دیگران کار کنن، سودشو با هم تقسیم کنیم، به عنوان شرکت برن تجارت کنن بخرن، پول بدیم که برین در خارج شما اجناس واردات رو از خارج بخریم بیارین وارد کنیم. پول میدیم حتی اینکه جنسای صادر بشه، پول خریده بشه دوباره صادر بشه به خارج. پول میدیم یه کارخونه وارد بشه، یه کارخونه بخرین بیارین باش کار کن. پول میدیم به بیمارستان بسازید باش کار کن. پول میدیم حتی یه خونه بسازید. تمام اینا بانک به عنوان وکیل و نایب شما کار میکنه، برخلاف بانکهای ربوی که بانک پولا رو میگیره و خودش مالک نایب دیگه نیست، قرض میگیره از مردم، مردم پول قرض میدن به بانک، میگن شما خودت میدونی خودت، نایب میگه. اما اینجا نایبه، ولذا بانک اگر بیاد یه کار خلاف شرع کنه، خلاف کرده اصلا، کارش درست نیست. لذا من گفتم این بانکی ها که تو این شعبه ها هستن، گرچه گاهی ممکنه بعضی هاشون هم حالشون نشه چه کار دارن میکنن، ولی اگه بگن طبق همون مصوبات بانک ما عمل میکنیم کافیه. لازم نیست حالا همین بانکیه بدونه که چیه مثلا، ولی میگه آقا اینجا ما قرض نمیدیم به شما، تسهیلات داریم میدیم طبق مقرراتی که در جمهوری اسلامی تصویب شده همونو داریم انجام میدیم. بنابراین این ندونه هم باز همونه، اگرم تخلف بکنه تخلفش هم درست نیست، چون به او اجازه ندادن که شما ربا بدی. به همون مأمور بانک یا رئیس اون شعبه هیچ وقت اجازه ندادن که شما بدید ربا بدی. اگه ببرنش تو دادگاه میگن آقا کی به شما گفت ربا بدی؟ شما گفتن با تسهیلات بدی، خلاف کردی. لذا او کاری که بکنه برخط تخلف هم بکنه، اگه بگه طبق این فرمی که اینجا نوشته شده اون عمل میکنیم، انقدر کافیه. ولو البته بدانن بهتره که بدونن چی، چون بعدش اینا میخوان مضاربه و مشارکت و مساقات و نمیدونم چی و جعاله و خیلی سخته بعدش فهمیدنش. علایال بگن طبق اینا. مقصود از این حرفا این بود، گفتم که بانکداری یک امر حدیث است، یک امر جدید. یعنی ما نیامدیم که بانک رو درشو ببندیم، چون امروز زندگی بدون بانک ممکن نیست، نه زندگی داخلی، نه زندگی شهری، نه زندگی خانوادگی. هر کسی یه پولی داره، بعد پولش رو داره تو بانک، تو خونه نگه داره، اشکاله. نمیشه نگه داری پول تو بانک، مثلا اگه مقدارش زیاد شد. الان مثلا میگن پول رو نباید شما از بانک پول بگیرید، یه کارت بگیرید، یه چکی بگیرید، چیزی بگیرید که طرف نیاد از دستت بقابه ببره. اینا مسائلی است از نظر علمی، با اون وسایل الکترونیکی و امثال اون قبضا و کارتا و حواله ها چیزایی که هر روزی دارن اضافه میکنن، برای همین دیگه جلوگیری بشه از تخلفات، جلوگیری بشه از دزدی ها و سرقت ها، اموال مردم از بین نره. اینا همه تجربه های بشری است. حالا بنده بیام بگم که من قبول ندارم بانک توش کارت میگن کن، در زمان پیغمبر که کارت نبوده، پس بنابراین حرامه. مثلا حالا که کارت درست کردی حرام باشه. تو بانک مثلا می‌نویسن چند درصد کارمزد، زمان پیغمبر کارمزد نمی‌گرفتن. آیا کارمزد حرامه؟ خب نه، کارمزد حرام نیست. این آقا داره زحمت می‌کشه تو بانک نشسته، مگه مجانی برای شما کار بکنه؟ پول شما رو بفرسته بره اصفهان، جناب علی راحت 100 تومن انجام حواله کنی برای بچه‌تون اونجاست، بعد بگی که میگن آقا موقع حواله کنی بعد چند درصد کارمزد بدی؟ شما میگی نه حرامه. نه حرام نیست، حرف بی خود نزن، حرام نیست. این ربا نیست، این حق و زحمه آقاست. بالاخره همجوری صرافای قدیم هم کارو میکردن دیگه، بو حرام نبود، اونا صرافا میکردن. منتها بانک یک امر توسعه است که ما روابطمون در مسائل مالی و اقتصادی بدون بانک نمیشه. منتها باید بیایم هم از تجربه بشری استفاده کنیم، هم باید اصول اسلامی رو درش رعایت کنیم، هر دوش میشه. این میشه پیوند حوزه و دانشگاه. شما اگه اقتصاد بخونید، علم اقتصاد خوبه، ولی حواست جمع باشه که علم اقتصاد مطلقا وحی منزل نیست که هرچی اونا گفتن درسته. باید ببینید که ارزش های اسلامی چیست، اونا رو هم. لذا ما میگیم بچه اقتصاد ما، شاگرد اقتصاد ما، باید فقه بدونه، باید فقه رو بخونه تا بفهمه که در اسلام چجوری میشه باید کارهای اقتصادی کرد که حرام هم نباشه، درست باشه. حالا این بحث ها امروز آمد، من اینجوری نمیخواستم بحث کنم، بلکه حالا خدا خواست این بحث آمد. علایاله این میخواستم بهتون بگم که ما برای رسیدن به هدفهای عالی زندگی، یعنی برای زندگی کردن، نه برای زنده موندن، برای زندگی کردن باید ما آداب و احکام و اخلاق و فضائل و همه اینا رو بلد باشیم، و علمش هم لازمه. اونها که مربوط به ماهاست علم واجب عینی میشه، اون که مربوط به جامعه است که به جامعه تعلیم کنیم ممکنه واجب کفایی باشه. یه قسمتی هم یاد بگیریم برای دیگران. انشاءالله امیدوارم که این پیوند حوزه و دانشگاه رو خوب معناشو بفهمید. بمونید یه قدری، تحمل کنید زمان را، خدا بهتون کمک میکنه. کسی که در راه خدا بیاد، خدا بهش کمک میکنه، عاقبت به خیر میشه، زندگیتون خوب میشه. این وعده رو من به شما میدم، ولی به شرطی که صبر کنید. ان الله مع الصابرین. صبر کنید، یعنی تحمل داشته باشید، بعضی سختی ها رو تحمل کنید. شما زمان طلبگی ما رو ببینید، طلبگی ما توش نه قضا بود، نه آشپزخونه بود، نه صبحانه بود. صبحانه من گفتم سالهای متمادی ما در قم بودیم یه روز نون و پنیر نخوردیم که بگن آه صبحانه چی میخوری؟ نون بود با یه آب قنداق اگه میخوردیم. غذا کسی نمیخواد بر ما که بگیم آشپزخونه بریم غذا بخریم، مثلا خودمون رای میتونستیم یه غذایی درست بخوریم، آب گوشتی چیزی. بعد روزی زور میشد مثلا ایام تابستان آه چی بخوریم؟ نون انگور. نون انگور، نه پنیر، پنیر هم نداشتن، نون انگور. همین این غذای طلبیگی بوده دیگه ما داشتیم. نمردیم الان بیش از سیمام سنمون بود. شما خیال میکنید آدم حتما باید چلو کباب بخورید؟ چلو کباب بخورید زودتر میمیرید، چربی های زیاد و کلسترول و چیزهای بعد هم تو آدم مریض میکنه. هرچه غذا کمتر و البته نکید به اندازه این نیاز نخورید و نمیخوام تشویق کنم، ولی خلاصه با سختی ها بسازید، هم سختی ها رو تحمل کنید، هم اهل تقوا باشید، هم درس بخونید، خوب از وقتتون استفاده کنید. خب وقت گذشت، ان شاءالله که موفق باشید. و سار او، من این آیه رو براتون میخونم، و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. بشتابید به سوی مغفرتی از سوی پروردگارتون و بهشتی که عرض و پهناش به اندازه آسمان ها و زمین. یه بهشی بهتون میدن به اندازه آسمان ها و زمین، پرواز کنید توش. اعدت للمتقین، این بهشت رو مهیا کردیم برای اهل تقوا. بعد معنا میکنه الذین ينفقون فی السراء و الضراء، کسانی که انفاق میکنن در سختی ها و در گشایش کارها، در همیشه به دیگران کمک میکنن، فقط به فکر خودشون نیستن. و الکاظمین الغیظ، خشم خود رو میپوشن، اهل خشم نیستن، تا زود یه چیزی بر خلاف میلشون بود عصبانی بشن فوش بدن. ولی عافین عن الناس، اگرم خشم میکنن بعد میبخشن یا کسی بهشون بد گفت عفو میکنن. بعد والله یحب المحسنین، خدا محسنین دوست داره، کسانی که اهل خوبن. والذین اذا فعلوا، اگه کار بدم کردی، آیه بعدیشه والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکر الله، البته اگه کار خلاف کردن زود توبه میکنه. ولم یسروا علی ما فعلوا، یه کار بدی کردن اصرار بر گناه نمی کنن و هم یعلمون، یعنی با علم و آگاهی تکرار نمی کنن گناه رو. انشاءالله که موفق باشید. و اگر بنده بعد از 120 رفتم، این مجلس یادتون باشه که من به عنوان یک خیرخواهی به شما اینها رو گفتم. با سواد باشید، با علم باشید، مجاهد باشید، مبارز باشید، انقلابی باشید، ملا و خدمتگزار به جامعه اسلامی. السلام علیکم و رحمت الله.